الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در ادامه نقدی که مربوط به فرمایش محقق اصفهانی مطرح شد، این مطلب خوب اضافه بشه که خوب نقل رو عرض کردیم، علاوه بر این که این فرمایش در حقیقت متکیه به استظهار استعمال لفظ توسط متکلم، این فرمایش محقق اصفهانی متکی به استظهار استعمال لفظ توسط متکلم در ماهیت مطلقه به مجرد استعمال در مقام طلب است. و در ذیل نقد فرمایش محقق عراقی روشن شد که این استظهار نادرست است و در مقام طلب بودن متکلم نهایت چیزی را که اقتضا دارد جدیت او در جهت طلب و حاصل نبودن اوست ولی به لحاظ این که مستعمل فیه لفظ به نحو جدی کدام یک از احتمالات می باشد، فی نفسه نامعلوم است و نیاز به امری زائد بر این نکته دارد که این در واقع خب البته قبلش که مشخص شد گفتیم اصل کلی کبرا رو ما قبول داریم، اما از حیث صغروی این مشکل وجود داره، مضاف بر این که این متکی به همون استظهار این است که چون مولا استعمال کرده لفظ رو طلب هم داره میکنه، پس ماهیت مطلق مستعمل فیش باشه، که این از بیانات گذشته روشن شد که نه، فعلاهازا در حقیقت نه در مقام طلب بودن متکلم میتواند دلیل بر این باشد که پس در مقام بیان تمام موضوع مراد است و نه اصل تطابق مراد استعمالی و جدی میتواند دلیل بر این قضیه باشد و به ما بفهماند که پس اصل آن است که مولا در مقام بیان تمام موضوع مراد باشد. اما امر سوم و دلیل سوم استدلالی است که خود محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده اند، مبنی بر این که سیره عقلائیه حکم می کند به این که چنانچه شک کنید متکلم در مقام بیان تمام موضوع مراد هست یا خیر، حکم می کنند به این که در مقام بیان تمام موضوع مراد است. یعنی در واقع بنای عملی عقلا این است که این شخص رو در مقام تمام موضوع میبینن. این غیر از اصل تطابق و غیر از بحث اقتضای طلب. حالا با توضیحی که درباره کلام آقای آخوند عرض بکنین، تفاوت این سخن و این بنا و این سیر با اون دو روشن میشود. اینشون یعنی محقق خراسانی در کفایه میفرمایند: و ذالک لما جرت علیه سیرت و اهل المحاورات من التمسک بالاطلاقات فیما اذا لم یکن هناک ما یوجب فیما اذا لم یکن هناک ما یوجب صرف وجهها الى جهت خاصه. میگه سیره اهل محاوره، عقلا در مقام محاوره تمسک میکنن به اطلاق، چنانچه چیزی که به تعیین یک جهت خاص رو در کلام متکلم بکند وجود نداشته باشد. جرد علیه سیره. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه استدلال به سیره عقلا و اهل محاوره را معروف و مشهور بین اصحاب دانستند. البته اینا خیلی معروفیت و مشهوریت مصطلح نیست در کلماتی که گاهن حالا در تقریرات آورده میشه. معروفیت و مشهوریت یعنی نسبیه، به نسبت که مثلا این قائل بیشتره داره میگن این معروفیته، ولی اون مشهوریت و معروفیت مصطلح نیست، چون این در گذشته اصلا این بحث مطرح هم نبوده. خب حالا این فرمایش ایشون، اما کلام آقای آخونده یه مقدار توضیح بدیم که باز بشه تا تفاوتش با اون دو اون وقت روشن بشه. عرض میکنیم مقصود محقق خراسانی این است که وقتی یک شخصی در مقام محاوره کلامی را صادر بکند، تارتن امرش دائر است بین این که این کلام تصادفی و لغو و بدون اراده استعمالی از او صادر شده باشد، و یا این که این کلام به قصد تفهیم معنایش ذکر شده باشد. در اینجا عقلا و اهل محاوره کلام این متکلم را حمل بر قصد تفهیم معنا و برخوردار از اراده استعمالی می کنن و احتمال لغویت و عدم اراده استعمالی را ضعیف و غیر قابل توجه شمرده و عملا آن را کنار می گذارن. یعنی کنار زدن عملی اون احتمال لغویه، یعنی احتمال ضعیفی است، اونی که محتمل قوی است عبارت است از این که قصد تفهیم رو داشته باشه. و تارتن اخرى امر این کلام پس از بناء بر این که به قصد تفهیم معنایش ارائه شده است، امرش دائره بین آن است که معنای مستعمل فی و مقصود بالافهام مراد جدی متکلم باشد و یا این که مراد جدی اون نباشد و به قصد هزل یا تمرین و امثال اینها استعمال این لفظ در این معنا صورت گرفته باشد. نه استعمال نه دیگه بل. نه دیگه جدی دیگه چرا؟ او یک نکته دیگه ایه، اما جدی بودن و مراد جدی بودن معنا در هر دو صورت موجوده. مثلا حاضره مراد جدی نداره؟
استعمالی میاد دیگه.
بله
مراد جدی حاضر دارد تابع مراد استعمالی نیست.
بله نه آم نه نه اراده استعمالی داره، درسته. میخوام در واقع خب اولا که لغویت و عدم لغویت،
عدم لغویت یعنی
به قصد تفهیم،
به قصد تفهیم مراد استعمالی،
درست.
بعد از اینکه مراد استعمالی احراز شد، یعنی او در صدد تفهیم مراد استعمالی هست، امرش دائره به این است که مراد جدی او همین مراد استعمالی است یا معنای دیگری را بس کرده است.
نه دقیق بفرمایید، ببینید یه مرتبه لغو، یه مرتبه استعمال، درسته؟ ما بعد از اینکه نه اصل استعمال و اراده استعمالی او روشن شد برام،
نه
استعمال این لفظ در این معنا به قصد افهام صورت گرفته، اما این استعمال دو نوع داره. یه مرتبه معنا اصلا مراد نیست، فقط میخواد شوخی کنه، استعمال شده افهام هم چون بدون افهام نمیتونه،
مراد جدی نیست،
مراد جدی نیست
استعمال
بده.
انسان حاضر
که
قصد تفهیم نداره.
چرا اتفاقا حرف همینه؟ نه خیر، نه در فردی که حاضره قصد تفهیم داره، اما قصد تفهیمش نه به معنای این است که این معنا رو واقعا اراده کرده باشه تحققش در خارج، نه میخواد طرفو بدرسونه، میخواد تمرین بکنه، معنا رو هم در واقع چی اراده میکنه، اما میخواد در واقع در مقام تمرین اینو ارائه بده، اما تحقق، بله تحقق این معنا در خودش طلب نکرده، مراد جدیش نیست. اینجا هم اهل محاوره و عقلا کلام این متکلم را نه همون جدیت که باشه، جدیت بود مراد که میگیم، یعنی اراده، اراده جدی بدون طلب نمیشه دیگه.
مطلوب هست یا
خب مطلوب، خب مطلوب جدی هست یا نیست دیگه، باز همون میشه دیگه، فرق نمون. نه قاعدتا استعمال مراد جدی میکنن در اینجا، ولی همون نظره. خب در اینجا هم عقلا و اهل محاوره کلام این متکلم را حمل بر صدور از روی جد کرده و احتمال هزل و عدم اراده جدی را احتمال ضعیفی می دانن که قابل اعتنا نیست و عملا آن را منتفی می کنن. بنای عقدا سیره شونه و تارت و سالستن پس از بناء بر این که در مقام جد این کلام را صادر کرده است، امرش دائره بین این است که معنای لفظ را در ما نحن فی که فرزن ذات طبیعت است، اسم جنس آمده ذات طبیعت معناش، به صورت مهمل و جهت اظهار اصل تشریع و بدون توجه به تحقق اون معنا در خارج مستعمل فی و مراد جدی خودش قرار داده است. خود اصل تشریع مراده، تا فقط اصل مطلوبیت اون استفاده شود یا این که به صورت اهمال و در مقام سردرگم گذاشتن مخاطب در جهت اون که تحقق اون در خارج مطلوب هست مستعمل فیه و مراد خودش قرار داده است، و یا این که اون معنای مستعمل فیه را به عنوان بعض موضوع مراد جدی خودش که تحقق اون در خارج مطلوب هست قرار داده، و یا این که در مقام بیان این که این معنا تمام اون چه است که طلب تحقق اون در خارج توسط متکلم شده است در کلام قرار داده است. جدیت مسئله نیست، اما هر یک از این هست. در اینجا اهل محاوره و عقلا احتمال اهمال، اهمال و مهمل و بعض مراد را احتمالات ضعیفه، همون میشه دیگه، مهمل میشه تشریع دیگه. بله بله، نه دیگه مهمل میشه اصل تشریع دیگه. احتمالات ضعیفه غیر قابل اعتنا میدانن و عملا کلام و عملا اونها را منتفی میدانن و کلام متکلم را حمل میکنن بر این که او در مقام آن است که معنای لفظ را که در مثل اسم جنس ذات طبیعت می باشد بدون هیچ قیدی خاص و به حالت بی قیدی به عنوان تمام موضوعی اعلان کند که مطلوبه به طلب جدی او می باشد. بنای عمل یعنی بنای عقلا یعنی، بله نمیگن آقا در مقام طلب طلبش اقتضای اونها رو نمیکنه، نه طلب اقتضا میکنه هر یک از اینها رو. حتی نمیگن بحث تطابق اراده استعمال وجد، نه بحث اینه که سیره عقلا چیه، اهل محاوره با کلام متکلم چگونه برخورد میکنن. یه احتمالات هست، هم با طالب بودن سازگاری داره، هم با تطابق مراد استعمالی و جدی، ولی عقلا در مقام عمل همه اون احتمالات را احتمالات ضعیفه غیر قابل اعتنا میدونن، یعنی کل عدم میانگارن، و در مقام عمل کلام متکلم را حمل میکنن بر این که میخواهد ذات و طبیعی را که مفهوم اسم جنس است بی قید به عنوان موضوع مطلوب جدی خودش در خارج کار کنن، اعلامش کنن. بر این اساس روشن می شود که این دلیل غیر از مقتضای طلب و طالب بودن کما ادعاه المحقق العراقی و غیر از مقتضای تطابق اراده استعمالی و جدی کما کان فی کلام المحقق الاصفهانی است، تفاوت داره، نه غیر از اون است. این فرمایش محقق خراسانی با توضیحی که در اینجا ما الان بیان کردیم که سیره، یعنی در مقام عمل او احتمالات احتمال ضعیفه میدونن، اصلا کل عدم میبینن، اونی را که عملا با اون برخورد میکنن کلام متکلم را حمل میکنن بر اینکه در مقام بیان تمام مراد مطلوبش است. نه اون دیگه بحث تطابق اراده استعمال و جدی بود، نه در مقام محاور است، در مقام یعنی اقتضای ما عرض کردیم اگر خب نه ما اونجا عرض کردیم اگر بخوایم به اون استناد بکنیم اون کبرای کلی رو که ما قبول داریم اما به درد ما نحن فیه نمیخوره، کبرای کلی تطابق اراده استعمال و جدی رو قبول داریم اما در ما نحن فیه مفید فایده نمیشه، اما در اینجا اصلا تطابق رو بذارید کنار، ما کار نداریم با بحث تطابق، ما میگیم آقاییست متکلمیست در مقام محاوره یک کلامی آورده، کلام او را در مقام عمل عقلا چگونه باش برخورد میکنن؟ من حالا بعد قبول میکنید بفرمایید.
یعنی در حوزه بیان محقق خراسان فرمودید که در حقیقت سه مرحله پشت سر گذاشته میشد. مرحله اول این است که آیا متکلم اصلا اراده استعماری دارد یا
ندارد، لغو یا غیر،
حالا میگویند اراده استعماری دارد. مرحله دوم بود که آیا این اراده است، این مراد استعماری انجادن هست یا انجادن نیست، اولا گفتن نه انجادن هست. مرحله سوم بود که این مراد استعمالی که انجادن هست به چی تعلق گرفت؟ آیا ان مهملن هست، ان اهمالن هست، ان تغییرن هست، او ان اطلاقن هست؟ شما گفتید که تغییر، اهمال و مهمل
اونا احتمالات ضعیف میدونن، توجه نمیکن در مقام عمل،
اطلاق لذا نتیجه شد،
ربطی به تطابق نداره ها.
حالا برمیگردیم بیان محقق اصفهانی نهایتاً طبق توضیح شما نهایتاً به مقدمه دوم برمیگرده.
خود درست،
یعنی اینکه فقط مقطع دوم کلام رو
درست، ولی در این حال تعیین نمیکنه.
بیان محقق عراقی هم که مقتضای طلب بود نهایتاً مقدمه دوم رو
بازم مقدمه دوم بیشتره. بله،
که یعنی که فقط نهایتاً اونها میتوانن، اما بیان محقق اصفهانی و بیان محقق عراقی تعیین کننده مقطع سوم کلام نیست. چون اگر روشن نشود که متکلم
در مقام
که اراده استعمال دارد، این اراده استعمال انجادن هم هست، اگر روشن نگردد که این مراد استعمالی چیست، اصل تطابق
به درد ما نمیخوره،
به درد ما نمیخوره. اصل مقتضای طلب و طالب بودن
اونم
فقط مرحله دوم روشن میکنه، باز هم قابلیت تعیین در مرحله سوم، یعنی قابلیت دفع تعیید و اهمال و مهمل را ندارد.
آقای محقق خراسان میگه آقا چیکار داره شما با اونا؟ ما میگیم آقا اوغلا وقتی کلامی رو از یک متکلم دارن میشنون چگونه باش عمل میکنن؟ در جایی که امرش رو دایره بین استعمال و عدم استعمال بود چیکار میکردن؟ میگن اون لغویت اصلا ضعیف، اعتنا نمیکردن، اراده استعمالی رو حمله میکردن. در جایی که ان جادن و غیر جادن بود چه میکردن؟ عدم جاد رو اصلا احتمال ضعیف میدونستن.
از تطابق بین مراد جدی با مراد استعمالی است، به این معنا که در مرحله سوم بحث ما نمیدانیم که کدام یک از این مواضع اراده شده است، یعنی اراده اعمال دارد یا اراده قصد تشریع دارد یا تغییر دارد. اراده اعمال و اراده قصد تشریع اینها احتمالات ضعیف است، میمونه ام دائره بین اطلاق و تغییر. تغییر هم قرینه میخواهد، چون قرینه برخلاف وجود ندارد اصل تطابق مراد جدی و استعمالی میگه از این اسم جنس همین ظاهرش اراده شده.
خب بابا مراد اسم بابا ما مراد استعمالی گفتیم هر یک از اینا میتونه باشه آخه. وقت تطابق رو چجوری شما درست میکنید؟
تطابقش مقابل ظاهر اسم جنس ظاهر اسم جنس ظهور در
نه دارد. نه اون بین اگه تطابق مستعمل فیه شما در مقام اراده استعمال هر سه هست تطابق درست نمیکنه هر کار کنید. بله میگن آقا وقتی که متکلم دیگه به این مرحله میرسه ما به جدیتش دیگه پی برده ایم ما عقلا و اهل محاوره با این کلام چه میکنن؟ بله درسته سیره بناشون در مقام عمل اینه که احتمالات دیگر کلم یکن میکنن حمله بر این معنیش میکنن. این که باشه دیگه نیاز به بحث تطابق پیدا نمیکنه. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه به تبعیت از استاد بزرگوارش واقعا کی بودند و هم شاگرداشون و هم استاداشون یعنی جدا
چه شد
این یک واقعیته اینو فرار سال حالا چه خواهد شد که بمانه فرار سال اتفاقا من خدمتشون پارسال یعنی پارسال خدمتشون بودیم اتفاقا همینه که این در جمع عمومی آقایون اساتید مطرح فرمود حالم نداشت بنده خدا چون خب خیلی فرق کرده حالش اینا بودم اون شب خیلی آقا صحبت کرده
بله
بله بعد همین صحبت حالا یک دو سه تا نکته صحبت بود سال قبل تو این تو من چون سال یک بار خب خدمتشون یک نیم ساعت میرم به هر حال از باب وظیفه‌ای که داریم اگه ببینیم حالش مساعده بود اینها سال قبل شاید ما نیم ساعت خب بحث کرد راجع به یک مطلب قشنگ حتی یک مطلبی رو که در ذیل بحثا بود ایشون به نظرم در بحث مفاهیم بود اینها گفت هنوز یادم قبلا مطرح کردید ما گفتیم بماند برای بعد آره یعنی از اون زمان میگفت من یادمه که این رو بعد یادم اون زمانم پذیرفت منظورم که ولی پارسال خب یه خورده کم حال بود اما بعد صحبت و حرف این مثلا شد آه چه بود چه شد خیلی قصه میخورن خیلی قصه میخورن ببینید آقا این بزرگواران نه خبر میدن بهشون آیه خبر میدن خبر میدن اما میبینن نه نیاز نیست به سطح پایین برن همین بحثا یکی از بزرگواران بود گفت که در درس آقای جوادی آملی و خدمتشون یه خود بیشتر مراوده داره آیت الله جوادی آملی گفت با من گفتن یا گفت سر درس گفتن یادم نیست یا خصوص بیشون گفتن یا در سر درس که آقا قسم گرفته از این که یه نفر یک انقلت جدی در درس ها مطرح نمکنه یک اشکال اساسی در درس ها چی؟ مطرح نمکنه چونه سمون بکمون امیون بنویس بعدم بره باز تو اتاقچه بذاره باز دوباره باز بیا گوغا سرخطم گم میکنه مثلا به چه صورت شده خب قصه شون میگیره بابا ببینید عمری رو اینها گذاشتن هر یک از من و شما ها داریم میفهمیم چه زحمتی داره این مسائل این بحث ها گاه اوقات یعنی حالا ما قابل مقایسه نیستیم با این بزرگواران یعنی به معنی واقعی دارم میگن تعارف نمی کنم یعنی گاه میشه شده ها من نیمه شب برخواستم یک موضوعی فکرمو مشغول داشته زود از خواب پریدم درسی بود درسی بحثای درسی بله بحثای درسی حالا مواسه شوخی هم بکنه و خدمت شما عرض بشه که همون ذهنیت یعنی اشتغال ذهنی بوده باید شده دود از خواب بیدار بشم بعدم دیگه خواب نمیرفته رفتم آقا پایین مشغول این بحث شدم که مثلا به یک جایی برسونیم حالا این برای ما گاه اتفاق میفته اما این آقایون بعضا میتونه بگیم اکثر قریبه به اتفاق شبهاشونو بندگان خدا چه در ایام تحصیل چه در ایام بعد از تحصیل عمرشون صرف کردن که رسیدن به این مقطع آیه جوادی آملا آدم کوچکی نیست آیت الله جوادی آیت الله وحید اینا بعد بزرگواران دیگه فرق نمی کنه هر کدوم واقعا عمری را گذاشتن به معنای واقعی الان رسیدن به این مباحث و این نکاتی که الان وجود و زحمت کشیدن. مشیشون این بود که غیر از اون چه که اساتیدشون گفتن فراتر پیش برن، و اگر غیر از این مشیمون باشه به جایی نمیرسه. کل مبحث را بین کلامتون الان ما داریم در این مباحث، در همین بحث در مقام بیان بودن داریم مطرح میکنیم، تحلیل میکنیم و بررسی میکنیم. در درس شیخون الاستاز آیه وحید که من نوشته ها رو داشتم، خب نگاه میکنم اینها یه جلسه یا یک و نیم جلسه بوده، یک و نیم جلسه که ما در اونجا یادداشت کردم جاهای کور قضیه رو کجاست و چه جاهایی بی پاسخ مانده. خب اونا باعث میشه که آدم چکار کنه؟ تحقیق بیشتر در این قضیه کنه. شما مثلا در بحثای آیه شهید سر کاملا حکایت از این داره که گمشده های متعدد داشته، لذاست که معروف مرحوم آیه صد در آیه خویی خب خیلی جوان بود، که یعنی نوجوان بوده نه جوان. آیه شهید صد وقتی در آیه خویی رضوان الله تعالی علیه شرکت میکرده کمتر از 20 سالش بوده، شاید حلوش 16 سال 17 سال این حدود بوده. اما خب سؤاله های متعدد و مکرره که میکرد گاه اوقات آره به جنجال میکشید، یعنی در واقع ناراحت میشد یا ناراحت میکرد مثلا استاد. این ذهنیت خب میرفت کار میکرد بحوث مرحوم آیه شهید سر، یعنی منظور مباحثی که ایشون داره کاملا حکایت از اینه که میخواد یه چالش هایی رو که به عنوان سوال وجود داشته اینها رو چکار کنه مرتبه. اما خب خیلی زحمت کشیده، وقت گذاشته، عمر گذاشته. بعد استاد میاد آیت الله وحید با در این سن، سن 96 سال سن، میاد این بزرگوار 10 دقیقه حتی یه رو من کار ندارم، میاد آقا بالای منبر خب میشینه حرفشو میزنه با این صورت، بعد میبینه خبری نیست، حرفی نیست. گاه اوقات اگر اشکالی طرف میکنه حاکی از اینه که در جای دیگه ای داره زندگی میکنه و جای دیگه ای سفری میکنه. و من یادم یک روز وقتی یک کسی اشکال کرد، اشکال خیلی پرت بود، خیال میان تشابه فقط اسمی داشت، اما از اون شخصم بعید بود ها، و از اون شخصم باز بعید بود و به همون لازم بود تقریبا آیت الله وحید عکس العمل نشون دادن، رفت و سکوت. میدن چی جوریشون جذب میکنه دیگه، اون قدرت خاصی رو داره برای جلب توجه اشخاص. بعد سرشو بلند کرد و اینطوری کرد، همینطور یادمه، فرمود اگر جز برای چند نفر به تعداد انگشتان دست دیگه نبود هیچ الزام شرعی نداشتم بیام درس بگم. خب قصه میخورن، چرا قصه نخورن؟ فضای گذشته را با اون امکانات محدود دیدن، محدود با اون امکانات محدود دیدن، زحمات علمای گذشته را با همون امکانات کم دیدن، شاگردانی رو که در درس‌های علمای گذشته شرکت می‌کردن با جدیت اینا رو هم دیدن، الان هم خب دارن می‌بینن. چرا قصه نخورن؟ قصه می‌خوره آدم دیگه. بحث‌ها روز بروز داره افت می‌کنه، مباحث ابداع نداره، نقد و نظر نداره. بعضی از آوردن نام آغازی ها و آقای اسوانی اینها میترسن در درس ها، یعنی از کنار آراء و منظارشون چی؟ رد میشن. که دو جهت داره، یه جهتش اینه که گاه احساس میشه که خود حرف آقا رو نمیتونه اونطور که باید شاید مثلا تحلیل کنه به طرف بگه، از اون طرف قضیه میگه حالا تحلیل کردیم آیا نقدی داره یا نداره، اگه نقد داشته باشه چه کن. من دیدم آوردن پیش من بعضی از بحث‌های خارج رو به یک جهتی، یعنی متعجب موندم از بعضی از این بحث‌ها. ضعف طالب و المطلوب شده، حالا طالب چرا خدمت شما عرض بشه ضعیفه، مطلوب چرا ضعیفه، با بزرگواری که از بزرگان این حوزه هست، از مراجع ما، از اشخاص زی اثر ما. وقتی بنده بهشون عرض کردم آقا شما در 4-5 سال چطور یک دوره مثلا اصول رو اینطور که گفتند و دارن میگن این ارائه میدیدی اینها، ایشون خب میفرماید که آقای فلانی چه تضمینی دارد که همین مقدارم این آقایون بگیرن ندیدیم یک نفر در سر درس آقا برخیز حرکت کنه بگه آقا چه حرف آقای فلانی رو نزدی؟ مگه حرفش حرف نیست؟ چرا اشکال آقای فلانی رو در اینجا مطرح نکرد؟ خب باید ببینیم آقا طالب هستن. متاسفانه بسنده کرده این بین که بریم بشینیم بنویسیم و بعدم کنارش بگذاریم بریم فردا قیامت ما چی میشه؟ این که بندم بیام به اینجا بشینم خب بخوام یه دوره اصول خیلی شسته و رفته بی محتوا رو پیش ببرم، آیا لا تخف ما لیس لک به علم به من سر نمیکنه اون وقت؟ صادق نیست؟ وقت چگونه میتونم فردا آقا با اعتماد و اطمینان بگم آقا نظر فقهی من در این مسئله اینه؟ گاه آدم متعجب میشه از بعضی که میبینه آقا اینا مبنای اصولی اصلا مبنا ندارن، یعنی در علم اصول مبنا نداره طرف، اصلا کار نکرده که مبنا داشته باشه، میگه نظر فقهی من در این مسئله آقا اینه. خب نظر فقهی تو باید متکی بر مبنای اصولی باشه. مبنای اصولی در اینجا چیه؟ چی کار داره آقا مبنای اصولی؟ اون وقت این میشه که آقا مباحث بی محتوا میشه، بی پایه میشه، پایه دارم نخواهد ما. اون وقت باید جواهر صاحب جواهر هنوز بعد از گذشت 150 سال جواهر شناخته بشه. اینو من بارها عرض کردم، این از قوت جواهر نیست که هنوز امروز جواهر ها، از ضعف ما هاست، ضعف جامعه حوزوی امروزه. اگر در حوزه اون قوتی که در گذشته بود ادامه پیدا میکرد، امروز باید بهتر از جواهر مستند این اون قرار میگرد، بهتر از مستند و شیعه مرحوم آقای نراقی باید مورد توجه قرار میگرد، نه حالا که جواهرش هم نمیدونن چیه، مستند و شیعهش هم که وقتی اسم میاریم میگن آقا کی نوشته این مستند و شیعه رو؟ یک بارم مستند و شیعه رو باز نکرده ببینه آقا چه قوری کرده مرحوم نراقی در این مباحث. مرحوم نراقی در مستند و شیعه قوتش کمتر از جواهر نیست، در بعضی از مباحث به مراتب دقیق داره، با این تفاوت که عرض کردم جواهر تعدد آراء و نقل اقوالش جدیه، اما در مستند مرحوم آقای نراقی زیاد به اقوال و تعدد منابع نمی پردازه، اما از یک قوت و متانت بسیار زیبایی برخورداره. چقدر آقا مستند و شیعه مرحوم آقای نراقی رو میشناسن؟ چی؟ نمیدونم. چقدر مباحث اصولی دقیق جدید با محتوا با پشوانه؟ ما نمیگیم بحثا قابل نقد نیست، هر بحثی قابلیت نقد داره، همونطور که ما داریم فلان رو نقد میکنیم حجتی هم برای خودمون میشه، فردا همین بحثای ما رو میتونن چیکار کنن؟ نقد کنن و نقدم خواهند کرد، خب حجت برای اونها میشه. اما بحث اینه که بخوایم بی محتوا بحث کنیم و بگذاریم، و روی همین جهته که مرحوم محقق نائینی اولا به تبع ایشون مرحوم محقق خویی، ثانیا سعی دارن کلام محقق آخوند خراسانی رو ناتمام جلوه بدن، بگن آقا این تمام نیست، در یک جا درسته اما در یک جا درست نیست. فرمایش مرحوم آقای نائینی و آقای خویی رو، آقای نائینی در اجود، آقای خویی در محاضرات رو یه مطالعه داشته باشیم در نقد این کلام، بعد انشاءالله بررسی کنیم ببینیم این فرمایش درسته یا درست نیست.
اوقاتی هم طلبه هایی هم مدار بشن، اوقاتی هم بعضی بحث ها مثلا تا آقای ولید و آقای سیستانی و
اینا هم بزرگانی
که
هستن
واقعا حوزه خوبه، بعد از اینها اگر اعتراضی هم باشه بعد از اینا، تا این تا اینجا خوبه،
تا اینجا خوبه اما خوبتر نیست.
یقینا کسانی هستن
خوبه، بله اون خواهن آمد، اما فضا چیز دیگه میطلبه. ببینید آقا بعضی میگن آه حجت زمین از حجت خالی نمیمونه، بله خدا کمک مونه، اشخاص هم میان تحویل تحولاتی ایجاد میکنن، اما صحبت اینه که ما در امروز حوزه 100 تا مثل صاحب جواهر نیاز داریم، تا در بین 100 تا صاحب جواهر فراتر از صاحب جواهر پدید بیاد.
دقیق نائینی بود، دقیق نائینی شده،
بله بله حالا تاکید میکنه اثبات شی نفی معادش نمیکنه. حالا حالا به یک معنا درسته. نمیخوام اینو بگم. ببینید امروز
آقای وحید خودشو کمتر از قنصاری میداند از باب تواصل.
نه 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 ببینید آقای وحید استاد بزرگوار من است، یعنی به معنای واقعی ما مدیون این بزرگوار بوده یا ما هستیم و خواهیم بود، اما در فضای حاضر شیخ انصاری نیست. شاید به نسبت زمان فضای گذشته شیخ انصاری از شیخ انصاری هم ملاتر آقای خویی فلان برد، اما به نسبت فضای حال حاضر که اون زمان شیخ اون حرفا و اون کارا رو کرد عقب رفت داشته، هیچ شکی درش نیست. یعنی از زمان شاگردان آخوند به بعد